بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 288.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز شهادت آقا و مولامون حضرت موسی بن جعفر علیه السلامه و اگر این مباحثه ها و گفتگوهایی که امروز داریم در محضر الهی ثوابی و اجری داره، تقدیم باشه و پیشکشی باشه محضر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و انشالله که همه ما مورد توجه اون وجود نازنین و اون ذات مقدس واقع بشیم انشالله. عن ابي عبد الله عليه السلام في وصيته لاصحابه، در سفارشی که امام صادق علیه السلام به اصحابشون کردن فرمودن: و اياكم والعظمت والكبر، مراقب عظمت و کبر باشید که خودتون رو عظیم و بزرگ ندانید. این نکته ایست، عظمت و کبر. در اون خطبه نهج البلاغه هم خطبه متقین فرمودن که کبر یا عظم الخالق فی اعیانهم فصغر ما دونه فی اعیانه، خدای متعال خالق در چشم اینها بزرگ شد، عظیم شد و هر چیزی که غیر از او بود در چشمشون کوچک شد، که این هر چی غیر اوست شامل خودمون هم میشه. و عظم الخالق فی اعیانه، یعنی که خالق در چشم ما بزرگ بشه، او رو بزرگ بدانیم. فإن الکبر رضا الله عز و جل، کبر رو انداز و بلند پوشی است که خدای متعال از آن خودش کرده و به کس دیگه ای نمیده. فمن ناز الله رضاه قسمه الله و اذله یوم القیامه، هر کسی که و خدا منازعه کنه در مورد رضای خدا، خدای متعال او رو در هم خواهد شکست و روز قیامت هم او رو ذلیل خواهد کرد. به این حوزه ممنوع هر کسی بخواد راه پیدا کنه و نزدیک بشه، خدای متعال او رو ذلیل میکنه و عواقب بسیار سختی براش داره و اونجا اسم جلال و صفات جلالیه بروز پیدا میکنه و کمر شکن است اگر کسی بخواد در اون حوزه راه پیدا کنه. روایت بعدی، عن جعفر ابن محمد عن ابی علیهم السلام ان علی علیه السلام قال: ما احد من ولد آدم الا و ناسیته به ید ملک. امام صادق از امام باقر و ایشون از امیرالمومنین نقل کردن که فرمود: هیچ کسی از فرزندان آدم نیست مگر اینکه موی پیشانی او به دست ملکی است. فان تکبره جذبه به ناصیته الى الارض، اگه تکبر کرد این موی پیشونی موی جلوی سر رو که چنگ انداخته میگیره میکشه به سمت زمین، میکشه اینو پایین و تنزل میده او رو. ثم قال، بعد فرمود: تواضع وضعك الله و ان تواضع جذبه به ناصیته، و وقتی تکبر میکنه این ملک میکشه سر او رو پایین، بهش میگه تواضع کن که خدا تو رو پایین آورد، پست شدی. وقتی هم که تواضع میکنه این فرزند آدم، این انسان، این ملک ناصیه او رو میگیره، بالا میکشه، میفرماید بهش که ارفع رأسک رفعک الله، سرت رو بالا ببر که خدا تو رو بالا برد. ولا وضعک به تواضع کلله، به خاطر این تواضعی که برای خدا کردی خدا تو رو دیگه پایین نیورد، پست نکرد، کوچک و حقیر نکرد. این خود کوچک پنداری ها و این خود ندیده انگشتن ها باعث میشه که خدای متعال انسان رو به حساب بیاره و انسان مورد توجه واقع بشه. این حالت بلند پروازی هایی که ما معمولا داریم و اعتماد به نفس که خودمون رو خیلی اعتماد داریم و اعتقاد داریم، گاهی دیگه از اعتماد گذشته اعتقاد داریم به خودمون، خیلی خودمون رو باور داریم. اساسا ما چیزی به اسم اعتماد به نفس به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در فرهنگ دینیمون نداریم. اعتماد به نفسی هم که در کلمات برخی بزرگان میبینید مثل رهبر انقلاب، این اعتماد به نفس ذات الاضافه است، یعنی در دوگانه اعتماد به نیروی داخلی و اعتماد به دشمن و وابستگی. اینجا انسان وابسته به دشمن نباشد و به همون دارایی‌های خودش و به اون مجموعه خودش تکیه کنه. این اعتماد به نفس به این معناست و در واقع دو تا معناست در اعتماد به نفس، که اینه که خب این خوبه، فضیلته. قرآن هم فرموده فستغلظ علی سوقه، مؤمنین رو و جامعه ایمانی رو به این نحو توصیف کرده که اینها رو پای خودشون ایستادن و وامدار و بدهکار و وابسته به دیگران نیستن. ولی اعتماد به نفس به این معنا که انسان باور داشته باشه خودش رو، به قول علامه طباطبایی اعتماد به کنون نفس، به نفس لوامه، به نفس اماره، به نفس مطمئنه. به کدوم نفس میخواد اعتماد بکنه؟ نفس اماره که اعتماد بهش اگه بکنه که میره جهنم، به نفس لوامه هم اگر بخواد اعتماد بکنه که اون اتفاقا آدم رو خورد میکنه، به نفس مطمئنه هم اگر بخواد اعتماد بکنه که اونجا دیگه اعتماد این اعتماد به خداست و اونجا نفس اصلا از خودش چیزی نداره و اعتماد اساسا توی هیچ کدوم از اینها معنا پیدا نمی کنه و همه اون دو بعدی که جنبه های خوب نفس لوامه و مطمئنه اعتماد ما رو به سمت خدا دعوت میکنه، نفس اماره هم که اصلا قابل اعتماد نیست و دائم فریب میده انسان رو و نباید فریبش رو خورد. بعد از این که این اعتماد به نفس و انسان بلند پروازی هایی که داره و خودشون بالا بالا ها میبینه، هرچی که خودشو بالا مالا میبینه خدا او رو پایین میاره، هرچی خودشو این پایین ها میبینه و اعتماد به نفس به این معنا نداره و به حساب نمیاره. در اون روایت هستش که ما میدونید در قرآن اسم هیچ کوهی نیامده غیر از یک کوه که اونم کوه نیست، تپس، فستوت علی الجودی، اونم تپه جودیه، تپه بوده که وقتی که حضرت نوح کشتیشون میخواست فرود بیاد اونجا. در روایت داره، روایت عجیبی هم هست، که هر کدوم از این کوههای دنیا خودش رو مستحق دید برای اینکه کشتی حضرت نوح اونجا فرود بیاد و هر کدوم میگفتن که این کشتی بر من فرود خواهد آمد. یک کوه یا تپه بود که گفت اگه بر همه اینها فرود بیاد بر من فرود نمیاد، من لیاقت و استحقاق ندارم برای اینکه کشتی حضرت نوح بر من فرود بیاد. من کجا، کشتی نوح کجا؟ بیاد بر روی تپه فرود بیاد. این زبان تمثیله حالا و بیان بسیار لطیف و عجیبی است و جای تأمل و بحث فراوانی داره که یعنی چی در مورد این کوه و اینها که حالا تواضع و تکبر در مورد اینها به چه معناست. و اونجا داره که اتفاقا خدای متعال به خاطر همین تواضع این تپه او رو بالا برد و فقط او لیاقت پیدا کرد که کشتی حضرت نوح برش فرود بیاد و تنها کوهی که در قرآن اسمش آمده همین کوه علل جودی که اینجور خدای متعال عظمت بخشید به این تپه. این نشون میده که راز موفقیت در اینه که حالا روانشناسی امروز همش تکیهش به اعتماد به نفسه. بله البته بیماران روانی هم داریم که دچار اختلالات میشن و اعتماد به نفس به معنایی در اینها از اون حد نرمال کمتره و این باعث میشه که حتی یک جاهایی اون قدرت ایمنی و قدرت دفاعش رو از دست میده و توانمندی برای هیچ کاری نداره. اگر اعتماد به نفسی که حالا امروز غربی ها میگن از یک میزانی کمتر بشه دیگه اساسا هیچ کاری رو، یعنی حتی درس نمیخونه و هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده، ازدواج نمیتونه بکنه، سر کار نمیتونه بره و هیچ اقدام و فعالیتی از او رخ نخواهد داد. این حالا البته جنبه فیزیولوژیکی پیدا میکنه و اینجا اعتماد به نفس به معنای اون اعتماد به نفس نیست، اینجا در واقع اینه که یک حالت در واقع اختلال روانی پیدا میکنه و این هم البته به نحوی جنبه معنوی داره و اینکه شاکر عنایاتی که خدای متعال به او کرده نیست، در واقع توجه به این عنایات، این به این معنا، حالا بازم تعبیر اعتماد به نفس به کار نره، به اینکه خدای متعال به هر حال به او عنایاتی کرده و تفضلی شده و به این معنا دارایی داره و مسئولیتی داره که این دارایی‌ها رو به کار بگیره، بعد باورش بیاد این نعمتی که خدای متعال به او داده رو و این دارایی و تفضلی که خدای سبحان به او کرده رو و مسئولیتی که در قبال این داره. اینجا تعبیر مسئولیت و باور عنایت، باور این که خدای متعال به او عنایت کرده است و بهره‌مند از این نعمت هست، اینجا این تعبیر تعبیر درست‌تر و بهتری است. به این نحوش اگه باشه اشکالی نداره. حالا اعتماد به نفس استقلالی و غیر استقلالی، نفس اساساً یک موجود وابسته است دیگه، دوگانه‌ای نمیتونه داشته باشه که حالا استقلالی و غیر استقلالی. در هر صورت اعتماد به نفس معنا نداره، مثل که بگیم تکیه به سایه به نحو استقلالی تکیه بکنه یا به نحو غیر استقلالی. خب سایه خودش غیر مستقل دیگه، نمیشود که به سایه به نحو غیر استقلالی تکیه کرد، خودش غیر، همش غیر استقلالیه و معنا دیگه نداره. تکیه به امام هم همینه، تکیه به همه موجودات هم همینه و همه سایه هم ظل خدای سبحانه. اونی که حقیقت مطلقه خود خدای متعال، لذا اعتماد به غیر او معنا نداره. اعتماد به اهل بیت هم که میکنیم از همین در واقع جهتی است که از جهت اتصال او به خدای متعال و اتصاف اوست به کمالات که او مظهر تام کمالات خدای متعاله و در این آینه این کمالات بروز پیدا کرد. مثل اینکه ما به یک عکسی نگاه میکنیم، میگیم چه چهره قشنگی. خب این چهره قشنگ از آن عکس که نیست، از آن صاحب تصویری است که تصویرش در عکس افتاده، ولی انقدر این تصویر تمام این عکس رو پر کرده، دیگه این عکس فانی است و هیچ چیزی از خودش نداره و هیچ توجهی رو جلب نمی کنه. اساسا انسان غافل از این میشه که این عکسه و دیگه چیزی از عکس بودن براش نمانده و در واقع دیگه دو چیز اصلا به حساب اینجا نمیاد، فقط یک چیز، اونم تصویر زیبایی است که از صاحب عکس اونجا دیده میشه. نفس معصوم اینه، وجود نازنین موسی بن جعفر و سایر ائمه معصومین حقیقتشون اینه. لذا هر چه که از اینها بگیم، به اینها توجه بکنیم، به اینها توسل بکنیم، اساسا این اون عکس بودنه، خود حیثیت عکس بودنش فانی است و اصلا لحاظ نمیشه اینجا. لذا توسل به اینها عین توحیده و عین خداجویی و خداخواهی است، برای اینکه اصلا خدای متعال رو غیر از در این عکس نمیشود دید و خدای متعال در این عکس جلوه کرده و این عکس هم دیگه اون حیثیت عکس بودنش اصلا به لحاظ نمیاد و دیده نمیشه. این نکته ایست که باید بهش توجه داشت. اون نفسی هم که این شکلی است، بله، که حالا خود اون نفس هم هیچ فقر مطلقه دیگه، هیچ چیزی از خودش نداره، او هم به خودش، به اون نفس اعتمادی نداره. اساسا اعتماد به نفس معنای این شکلی نداره، من اینکه کلن یک معنای دیگری از او لحاظ بشه، به معنای باور به اون در واقع خود در قبال دشمن، این باور این شکلی در برابر بیگانه، وگرنه در برابر خدای متعال این باور به خود اساسا هیچ معنایی نداره و اونجا اعتماد به نفسی ما نداریم. این همیشه همین قضیه که اینجا تکبر، بله، متاسفانه در فرهنگ بیمار غرب و فرهنگ کثیف و حیوانی و آلوده غرب اتفاقا تکبر فضیلته. برخی از دوستانی که اونجا سالها کار میکردن به عنوان توصیه میگفتن که بعدن اگر رفتید و مثلا استاد شدید، معلم شدید، مبلغ شدید در کشورهای غربی، هیچ وقت تواضع نکنید. حالا این حرف محل تأمله، میگفتن که اونجا اگر کسی تواضع بکنه جایگاه خودش رو از دست میده، اونجا فضیلت با تکبره، همین فضای اعتماد به نفس، و هر چقدر طرف بیشتر لاف بزن و بیشتر خوش و گنده نشون بده، بزرگ نمایی از خودش بکنه، اونجا اتفاقا، یعنی بزرگ نمایی که یعنی هی سعی کنه، نه بزرگ نمایی دروغین، سعی کنه که خودی نشون بده، عرض اندام بکنه و من بکنه، اونجا اتفاقا اون بیشتر جایگاه داره و اعتبار داره. اونجا مثل اینجا نیستش که شما اگر خودتو کوچیک گرفتی و گفتی آقا من که نمیدونم و بلد نیستم و مثلا نمیتونم و اینا، مثلا اونجا محبوبیتی پیدا کنی، نه، میگن نمیدونی، غلط کردی که اومدی اینجا میخوای درس میدی و نمیدونی، برو یکی که میدونه بیاد. خب یه جورای حمله بر صداقت هم که انهو میکنن و اینجا البته صداقتش هم به همینه که نمیدونم، این صادقانه‌مش هم همینه، اتفاقا اونی که بگه میدونم دروغ میگه و اونی که میگه من نمیدونم راست میگه، چون واقعا نمیدونیم، مگر اینکه الا ما علمتنا. بله، در ایران هم خب همین، متأثر از فرهنگ غرب و تربیت غربی، متاسفانه نفوس به سمت شیطانی شدن داره حرکت میکنه و خود همین ها هم عامل محرومیت ماست و کمرنگ شدن معنویت. تو فضاهای طلبگی هم گاهی آدم میبینه همینطور. این فضاهای، عرض کنم که، نرم افزاری که غربی ها در اختیار ما گذاشتنم به این قضیه دامن میزنه. یه چیزهایی مثل این اینستاگرام و اینها فضاش دائم به سمت دمیدن در همین اعتماد به نفسه، و افرادی که اعتماد به نفس بالاتری دارن اینجاها موفق ترن، به حسب همین فضا و این ساختار مشتریشون بیشتره، و اون افرادی که گوشه گیرند و عزلت نشینند و خودشون رو بروز نمیدن و خودشون رو جلو نمیدازن، اینها معمولا در انزوان. البته آن چیزی که دیده میشه و خدمت شما عرض کنم که آدم میبینه این رو به بلعیان تو همین حوزه علمی قم، این اساتید گوشگیر و عزلت نشین که نه فایل صوتی از اینها منتشر میشه نه کتابی از اینها چاپ میشه، اگرم چاپ بشه با اسم و رسم نیست، و تربیت شاگرد دارن یه گوشه مخفیانه، بعضن شاگردا مشهور ولی خود اینها احد اینها رو نمیشناسه، یعنی تو خیابون اگه بقالی هم بیان سر کوچه هم برن کسی نمیدونه که این کیه و چیه. آدم میبینه که اینا استوانه های علمن و خدای متعال دائما داره بر اینها فیض رو جاری میکنه، ولی جاهایی که سر و صدا زیاد و اونها آدم میبینه که تبل تو خالی، هر چه آدم نزدیکتر میشه به این افرادی که سر و صدایی دارن و اسم و رسم و شلوغکاری دارن، از نزدیک آدم با اینها مواجه میشه بیشتر میفهمه چقدر اینها تبل تو خالی هست. خدا به داد ما برسه و ما رو از صادقین قرار بده و از کسانی که بفهمیم چقدر ندار و ناتوانیم و به واسطه همین تواضع حقیقی پیدا بکنی. به علامه طباطبایی میگفتن شما چقدر تواضع میکنی، ایشون میفرمود من تواضع نمیکنم، من وضیعم. تواضع کنه و انسان ادای کوچکی در میاره، ایشون میفرمود من اداشو در نمیارم، من واقعا کوچکم. خب میبینید خدای متعال چی داد به این مرد، و هر چقدر انسان در عظمت این مرد فکر میکنه و غور میکنه و بررسی میکنه، میبینه به انتها نمیرسه از عنایت تامی که خدای سبحان به این ذریه طاهره صدیقه طاهره داده و بر این ذریه طیب و این فرزند صالح اهل بیت عصمت عنایت کرده. اینا همش به برکت همین کوچکی و خود ندیدنی است که در محضر اولیا خدا و بزرگان این بزرگان داشتند و خدا متعال بهشون عنایت کرد. خدا انشالله اینجور اوصافی رو در ما هم قرار بده. میگن تواضع نعمتی است که کسی بهش حسادت نمیکنه، و تا حالا حتما تو عمرتون ندیدید که کسی به دیگری حسودی کنه بگه چقدر این متواضعه. خدا انشالله از این نعمت هایی که کسی هم بهش حسادت نمیکنه و شاید خیلی هم مشتری هم نداشته باشه، شاید کسی هم خیلی در دعا اصلا اینو تقاضا نکنه، در حد نهایی و عالیش نصیب ما بکند. والحمدلله رب العالمین.